بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث علم اجمالی یه مرتبه بحث درباره متباینین و یه مرتبه درباره اقل و اکثر. در متباینین یک مرتبه بحث درباره ثبوت تکلیف، یه مرتبه بحث درباره سقوط تکلیف. تا اینجا ما اینطوری گفتیم که درباره علم اجمالی یه بحث اینه که آیا علم اجمالی موافقت قطعیش لازم است یا خیر. بحث دوم اینه که آیا موافقت احتمالی جایز است یا خیر، آیا موافقت احتمالی لازم است یا خیر، لازمه یا خیر. بحث سوم اینه که آیا مخالفت قطعیه جایز است یا خیر. روشنه که این بحث سومی مترتبه بر دومیه. اگر تو دومی گفتیم که موافقت احتمالی لازم است، اگه اینجوری گفتیم، خب معنیش اینه که یعنی مخالفت قطعی جایز نیست دیگه، معنیش این میشه دیگه. یعنی بحث دومی مترتبه بر اولیه و سومی مترتبه بر دومی. اگر کسی بگوید اولی موافقت قطعی لازم است، فارسیش اینه که یعنی احتیاط واجبه، یعنی وقتی نمیدونید این فرش نجس شده یا اون نجس شده از هر دو باید اجتناب کنید. وقتی میگی مخالفت قطعی حرامه یعنی یجب الاحتیاط، و به عبارت دیگر یعنی ترخیص در اطراف علم اجمالی جایز نیست. یعنی که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، این معناشه. اگر دومی را گفتیم، یعنی گفتیم که موافقت احتمالی لازمه، اگه اینجوری گفتید، فارسش اینها یعنی مخیرید، یعنی تخییر. من نمیدانم ظهر جمعه نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. اگر گفتید موافقت احتمالی بکن یعنی چی؟ یعنی مخیرید بین ظهر یا جمعه، یا اینو بخون یا اون را. پس موافقت احتمالی یعنی تخییر در عمل. معنیش اینه که در یک طرف اصل عملی اصالت البراءه در یک طرف جاریه، در دو طرف جاری نیست. احتمال سومم این بود که بگوییم مخالفت قطعی جایزه یا نه. اگر کسی گفت مخالفت قطعی جایزه، فارسش اینه که احتیاط لازم نیست، بلکه اصلا علم اجمالی تکلیف آور نیست. یعنی این که اصول عملیه در همه اطراف جاری می شود، نه از این فرش لازم اجتناب کنه نه از این یکی، هر دوتاشو می تونه استفاده بکنه. این معنای این که مخالفت قطعی جایز است. خب حالا بحث درباره این بود که آیا شارع میتواند در اطراف علم اجمالی ترخیص در مخالفت بدهد یا شارع نمیتونه ترخیص در مخالفت بده؟ دیروز عرض کردیم که شیخ انصاری فرموده اگر اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری بشوند، تناقض در خود روایات پیش میاد. خود روایتی که میگوید لا تنقض الیقین بشک بلکن انقضه به یقین آخر. خود صدر و ذیل این حدیث با هم تناقض داره. میگه یقین رو به شک نقض نکن و به یقین دیگه نقض بکن. این دو تا فرش قبلا هر دو پاک بودند، پس حالت سابقه میشه طهارت. الانم من یقین دارم یکیش نجس شده، اما کدامه نمیدونم. لا تنقض الیقین به شک میگوید چی؟ بگو این قبلا پاک بوده الانم پاکه، بگو اون یکی هم قبلا پاک بوده الان پاکه. پس استصحاب میگه هر دو پاکن. ولیکن اون قضه به یقین آخر، میگوید اگر یقین دیگری داری که یکی نجسه بگو نجسه. خب پس آخرش بگم پاکه یا بگم نجسه؟ تناقض شد دیگه. خب اینجا و با یقین نقض بکن. نه اون گفت که میگفت که یقین را با شک نقض نکن و با علم نقض بکن. اینجوریه دیگه. خب من در مورد علم اجمالی شک دارم، چون شک دارم این نجس شد یا شک دارم این نجس شد، شک دارم. علم را هم دارم، علمم دارم که یکی نجس شده. پس صدر حدیث، صدرش میگه استصحاب بکن بگو پاک. ذیل حدیث میگه علم اجمالی که داری که یکی نجسه بگو نجس هست، انقض رو به یقین نقضش بکن. پس آخرش بگم پاکه یا بگم نجسه؟ یکی نجسه. اگر دو تا استصحاب جاری بکنم دارم میگویم هر دو پاکن، در حالی که یقین دارم یکی نجسه. به عبارت دیگر اینجوری بگویید، بگویید سالبه یه کلیه با موجبه یه جزئیه با هم متناقضینه. هیچ کدام نجس نیست با اینکه یکی نجس هست، متناقضینن دیگه. سالبه یه کلیه با موجبه یه جزئیه. چرا؟ نه ها نه، یعنی در تناقض که هشت وحدت شرط دان، یکیش این بود که تناقض در جهت نباشد. اون جهت مرادش اینه که یکی ضرورته، یکی بالفعله، یکی بالامکانه، یکی بالامتناعه. این جهت رو میگفتن که میگفت که در تناقض وحدت جهت شرطه، یعنی اگه اون ضروریه است اینم ضروریه باشه، اگه اون بالفعله اینم بالفعل باشه، اون بالامکانه اینم بالامکان باشه. این فرمایش شیخ انصاری. آیت الله خویی به شیخ انصاری اشکال کرده، گفته خب همه روایات که اینجوری نیست، بعضی از روایات این لکن اون قضه به یقین آخر را داره، بعضی روایات نه همشون. تو بعضی روایات اومده بلکن اون قصو به یقین آخر. خب این روایت میذاریم کنار، اما سایر روایات که این ذیل را ندارن همونا کافیه. این اشکال آیت الله خویی. جواب این اشکال اینه که این خیلی جاها به درد میخوره دا. ما فراوان داریم تو فقه و اصول مسائلی که چند تا روایت برای یه مطلب دلالت میکنه. گاهی مثلا دو تا آیه، سه تا آیه برای یه مطلب دلالت میکنه. الان در باب استصحاب مثلا 5-6 تا روایت داریم درباره استصحاب. وقتی دو تا آیه قرآن بر یه مطلب دلالت کرد، آیا معنیش اینه که شارع مقدس دو تا جعل داره یا یک جعل دو تا خبره؟ مثلا فرض کنید که 5 تا آیه شریفه قرآن داریم، میفرمایید اقیم الصلات. آیا این معنیش اینه که یعنی 5 بار خداوند نماز رو واجب کرده، یا اینکه یه بار واجب کرده 5 بار خبر داده؟ روشنه این دومیه دیگه. یعنی مثلا آیه نبع میگوید خبر واحد حجته، آیه نفرم میگوید خبر واحد حجته. شارع دو تا جعل نکرده، یه جعل کرده، دو جور خبر داده، دو تا اخبار از یک جعل. جواب آیت الله خویی اینه ها، درسته که بعضی از روایات این ذیل را داره، بعضی از روایات این ذیل را نداره، این درست، اما اینها همه اخبار از یک جعلند. یعنی در واقع اینا چند تا روایت نمیشه، چند تا جعل نمیشه، یک جعل. از یک جعل خداوند یا امام صادق علیه السلام داره مکرر خبر میده و معنیش اینه که وقت تو اون یک جعل تناقض هست، ولذا این مشکلی رو حل نمی کنه که یه روایت تناقض داره یه روایت نداره. اونی هم که نداره دم دیگه خراب میشه. ولذا اشکال شیخ انصاری درسته و اشکالی که آقای خویی بهشون گرفته وارد نیست. این راجبه فرمایش آیت الله خویی و شیخ. ولیکن بهترش اینه که ما اینجوری بگوییم، بگوییم وقتی شارع میخواهد در اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد، اجازه بدهد که مخالفت بکنید، یه مرتبه در امارات و یه مرتبه در اصول عملیه. تو امارات همیشه تناقض پیش میاد. وقتی من یقین دارم که یکی از این دو فرش نجس شده، اگر دو تا شاهد عادل اومدن گفتن این فرشه، اون طرفی پاکه، دو تا شاهد عادل هم گفتن این طرفی پاکه، این الان دو تا بیانه داریم، دو تا اماره داریم برخلاف علم اجمالی، این چه میگیم؟ این بیانه ها رو میگذاریم کنار، این هیچ کدام اعتبار ندارند. همون مثالی که قبلم عرض کردم، وقتی که دو تا شاهد عادل میگویند که این آقا اعلمه، دو تا میگویند اون آقا اعلمه، اینها رو باید بگویید متناقضینن، تعارض میکنن، تساقط میکنند، تساقط میکنند برخلاف این که آقایون تو رساله نوشتن که اینا با هم تناقض نداره. نه، تناقض داره. چون این که میگوید این آقا اعلمه، یعنی اون یکی اعلم نیست، معنیش اینه، یعنی یک لازمه ای داره که نفی دیگریه، لازمش لبازم کلام را اگر آدم غافل باشه بازم حجته. لوازم کلامی رو که آدم غافله ها، باز هم حجت هست. تو دادگاه به یه نفر میگویند که شما به این آقا بدهکاری یا نه، پول ازش گرفتی یا نه گرفتی. این اگه اینجوری بگه، بگه خب من بدهکاریشو بهش دادم، همین که بگه بدهکاریشو بهش دادم، میگن که پس اقرار کردی که بدهکار شده بودی، حالا که داری میگی که دادم، این دادمشو دیگه ازت نمیپذیریم، پس دوباره باید بدی. این حالا بگه من که نگفتم که گرفتم، که میگن لازمه کلامت این بود. و لازمه کلام حتی اگه آدم غافل باشه حجته. بلیزا وقتی این بیانه میگه این آقا اعلم است، یعنی اون اعلم نیست. اون بیانه میگه اون اعلم است، پس این اعلم است، یعنی نفی اعلمیت این. پس هر دو تاشون با هم متناقضینن. این میگه این اعلم است، اون میگه نیست. این میگه اون اعلم نیست، اون میگه هست. میشن متناقضین و اعتبار ندارن. این تو باب امارات. اما تو اصول عملیه ما میتوانیم ادعا کنیم که در موارد علم اجمالی شارع میگوید وقتی واقع کشف ندارد تمام الانکشاف، وقتی واقع کاملا روشن نیست، حکم واقعی هم فعلی نیست. اگر شارع بتونه این حرف رو بزنه، معنیش اینه که هم جایز است اون علم را مخالفت کنید، هم این را. تمام اطراف علم مخالفتش جایزه. با پای تر میتونه روی این فرش را بره، روی اونم را بره، این که روشنه که هیچ اشکال نداره. ملاقی شبهه محصوره پاکه، با پای تر روی این راه بره، بعدم روی اون راه بره، میگیم این پاک. حالا اگر که بخواد این فرش رو بیاندازه رو دوشش نماز بخونه، اون فرش رو هم بیاندازه رو دوشش نماز بخونه. اگر دوتا نماز بخونه، این که قطعا جایزه. اگرم نه خیلی سردشه، این فرش رو بیاندازه رو دوشش، اون یکی رو هم بیاندازه روی دوشش، دوتاش رو هم، بازم میگیم نمازش درسته و تو نجس نماز نخونده. چون این علم اجمالی بود، علم اجمالی منجز نیست. یعنی علم اجمالی می توانست منجز باشد، ولی اینجا مانع داره، چون مانع داره اشکال نداره. فقط در اینجا حالا چند تا بحث پیش می نتیجه این عرض من تا اینجا این شد، نتیجه این شد که علم اجمالی اقتضاء تنجیز داره، اقتضاء اینه داره که موافقت بکنی، اما مانع در اینجا موجوده و چون مانع موجود است، شارع میتواند اجازه بدهد در مخالفت احتمالی بلکه مخالفت قطعی. ولی چند تا نکته در اینجا هست. نکته اول اینه که آیا مقصود از این علم، علم طریقیه یا علم موضوعی؟ وقتی کسی علم دارد به نجاست احد الطرفین یا احد الانائین، یقین داره یا این ظرف نجسه یا این ظرف، این یقین، یقین طریقیه یا یقین موضوعی؟ اگر یقین، یقین موضوعی باشه، اما اول اصول بس میکردن بودن قطع یا یه وقت طریقه یه وقت موضوعی. اگر این یقین یقین موضوعی باشه، در این صورت که خیلی روشنه که جایز است شارع بفرماید هر وقت علم تفصیلی دارید به نجاست اون شیء رو بگویید نجسه، اما هر وقت علم تفصیلی ندارید علم اجمالی مشکلی نداره، علم اجمالی تکلیف آور نیست. این که روشن، یعنی هوشاره میتونه بگه یه یقین خاص بر من ملاکه، نه هر یقینی. بلی اگر کسی بگوید این علم یعنی علم طریقی، اگر علم طریقی باشه بین خود علم، علم وجدانی و بین اماره هیچ فرقی نیست. یعنی چه این که علم داشته باشم این نجسه یا این، یا این که نه علم ندارم یک کسی به من گفته یا این نجسه یا این، این دوتا فرقی نمی کنه دیگه. اونجا می گفتن اماره قائم مقام قطع طریقی می شود، اینجوری بود دیگه، اماره قائم مقام قطع طریقی میشه، قائم مقام قطع موضوعی نمیشد. ولی آیا میشه فرق گذاشت در علم طریقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی؟ بین این دوتا میشه فرق گذاشت یا نه؟ اگر کسی بگوید تفاوت علم تفصیلی با علم اجمالی در خود علم، ای کسی اینجوری بگه، بگه خود علم فرق میکنه، اونجور که قبلا میگفتم علامه طباطبایی میفرماد یه وقت از دور کسی رو نگاه میکنید یه وقت از نزدیک نگاش میکنید، اون موقع که از نزدیک میشه علم تفصیلی، اون موقع که از دور میشه اجمالی. از دور یکی رو نگاه میکنی نمیفهمید یه خانومه یا یه طلبه است، یه عبای سیاه دوشش انداخته پیدا نمیفهمید طلبه است، مرد است یا زنه. این علم اجمالی اگه به این معناست، اگه اینجوری باشه که خود علم فرق میکنه، اگه اینجوری باشه عیبی ندارد که بگوییم شارع در علم اجمالی اجازه در مخالفت داده. ولی اگر گفتیم که علم اجمالی و علم تفصیلی در علم بودن فرقی نمی کنند، اگه اینجوری گفتیم همونجور که در علم تفصیلی موافقت قطعی واجب است در علم اجمالی هم واجبه. این حالا یه اشکال دیگر فرقی شده است.